سپیده کاشانی. سپیده کاشانی سرور اعظم با کوچه معروف به سپیده کاشانی در سال 1315 در کاشان زاده شد. وی شاعری خوش‌قریحه با طبعی لطیف بود که اشعار زیبای کهن و نو سروده است. دوران شاعری سپیده به دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب تقسیم می شود که حوادث سیاسی اجتماعی هر دو دوره به ویژه دوره دوم تأثیر فراوانی بر شعر او گذاشته است. پیش از انقلاب اولین مجموعه شعر او با نام پروانه های شب منتشر شد که به دو قالب غزل و آزاد تقسیم می شد و شعرهای نو وی بیشتر به مقولات اجتماعی و خفقان دوره طاغوت اختصاص داشت. اما پس از انقلاب فعالیت ادبی خود را وسعت بخشید و در قالب‌های مختلف سنتی طبع آزمایی نمود. مثنوی، چهارپاره، رباعی و قطعه قالب‌هایی است که در آن شعر سروده است. البته مثنوی و غزل در آن میان غلبه دارد. مفاهیم اخلاقی، تعلیم و تربیت، شعر مقاومت، شهادت و ایثار، انتظار موعود، آموزه‌های دینی و مدح و منقبت پیامبر و امامان علیهم السلام، ستایش شخصیت‌های انقلابی و ادبی دیده می‌شود. در سال 1358 برای نویسندگی برنامه‌های رادیویی دعوت شد و سپس عضو شورای شعر و سرود صدا و سیما شد که استاد مهرداد اوستا، محمود شاهرخی، علی معلم دامغانی و مجتبی کاشانی دیگر اعضای این شورا بودند. کاشانی در دوران همکاری خود با شورای شعر و سرود صدا و سیما حدود 40 قطعه شعر با موضوع انقلاب و دفاع مقدس سرود که همه این شعرها به صورت سرود اجرا شده است. معروفترین آنها سرود من ایرانیم آرمانم شهادت است که با آهنگسازی استاد محمد علی کیانی نژاد، محمد گلریز اجرا کرده است. سپیده کاشانی از اولین بانوان شاعر است که نخستین آثار ادبیات مقاومت پایداری و جهاد و شهادت را در شعر انقلاب پایه نهادند. به گفته خودش من شهدا را می شناسم. انگار جایی آنها را دیدم. من خواهر بزرگتر همه شهدا هستم. در عمل نیز این گفته را اثبات کرد و بارها در جبهه حضور یافت و با تشویق فرزندان و برادران رزمنده‌اش حماسه جاویدان آنان را سرمایه کلام خود کرد و نخستین آثار ادبیات پایداری و جهاد و شهادت را در شعر انقلاب به بار نشاند. برای بازگشت غرورآفرین امام به میهن در 12 بهمن ماه سال 1357 سروده است.
چهارده قرن بسی گل وا شد، از یکی روح خدا پیدا شد. گلی آزاده ز صحرای خمین، خونش آمیخته با خون حسین. گل صد برگ خرد پر افشان، آمد و آمد و آمد چون جان. آمد و داروی بیماران شد، چلچراغ ره بیداران شد. شد ز آزادگیش سرو خجل، چون به پا خواست نگون شد باطل.
سپیده کاشانی در همان سالها مدتی مسئول صفحه ادبی نشریه زن روز شد و سپس به دعوت مجید حداد عادل به رادیو رفت. سرم را نیست سامان جستو، ای سامان من بنشین. حریم جان مصفا کردم، در جان من بنشین. ز اوج آسمان آرزوها سر برآوردی، کنون ای مهر روشن در دل ایمان من بنشین. دو چشمم باز اما غیر تاریکی نمی بینم، شب تاریک من بشکاف و در چشمان من بنشین. بیا که از نور روی تو چراغ دل برافروزم، بیا تا بشنوی اندوه بی پایان من بنشین. دل هر ذره لبریز است از نور جهانگیرت، امید من بیا در باور پنهان من بنشین. به خوابم آمدی که از شوق رویت دیده نکشایم، سحر چون عطر گل آهسته بر مژگان من بنشین. مرا عهد تو با جان بسته دارد رشته الفت، تو نیز ای دوست لختی بر سر پیمان من بنشین. مرا هرگز نشاید تا تو را در شعر بسرایم، طبیبا غمگسارا از پی درمان من بنشین.
به خون گر کشی خاک من دشمن من، بجوشد گل اندر گل از گلشن من. تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی، جدا سازی ای خصم سر از تن من. کجا می توانی ز قلبم ربایی تو، عشق میان من و میهن من؟ من ایرانیم، آرمانم شهادت، تجلی هستیست جان کندن من.
شاعر این شعر حماسی در همان سالها با هنرمندان و شاعران انقلاب اسلامی مانند قیصر امینپور، حمید سبزواری، سید حسن حسینی و سید حسام الدین سراج در جبهه ها حضور می‌یافت و با سرودن و خواندن شعر حماسی شوری در دل رزمندگان اسلام به پا می‌کرد.
خون پاکان فکر خون از این غم فلک بگرفت ماتم بیا ای منجی عالم بنه بر سینه مرهم بیا ای منجی عالم بنه بر سینه مرهم همه سر داده بر فرمان رهبر به شعر وحدت و الله اکبر به شام پرچم نصر
گفت و
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شما همراهان گرامی شنوندگان عجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم. مجمع خیرین امدادگران عاشورا، مجموعه بسیار ارزشمند و ولایی که تلاش میکنه در رفع آلام هموطنان خوبون، مخصوصا بیمارانی که نیاز به کمک و مساعدت دارن. قراره که در خصوص این مجمع گفتگو کنم با جناب دکتر پرسا، مسئول محترم طرح و برنامه‌ریزی مؤسسه خیرین امدادگران عاشورا. سلام عرض میکنم جناب دکتر، به حضور شما صحبتاتون رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب شما. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر رو. 21مین مجمع خیرین مؤسسه امدادگران عاشورا رو برگزار شد. ما در این مدت 21 سال قریب به 100 هزار مددجو رو تحت پوشش قرار دادیم در سراسر کشور، بیماران صعب العلاج و سرطانی. در 54 استان و شهرستان شعبه داریم و حدود 20 هزار نفر خیرین سراسر کشور، خیرین حقیقی و حقوقی این مؤسسه رو یاری میکنن. حدود 300 نفر در سراسر کشور سازماندهی شدن و این کار خدمت رسانی رو به عهده دارن که اکثریت مطلق اینها داوطلبانه دارن خدمت میکنن. مراکز درمانی، آزمایشگاه ها، مطب پزشکان، اینها در واقع به صورت داوطلبانه به مددجویان ما، به بیماران ما دارن خدمت ارائه میدن. شعبه مرکزی رو هم که ملاحظه فرمودید، در شعبه مرکزی هم ما مراکز درمانیمون در چند سال گذشته، آزمایشگاه رادیولوژی، داروخونه راه اندازی شده و در حال خدمت به مددجویان هست.
عمدتاً بیمارستان صعب العلاج رو خدمت داریم.
بیماران صعب العلاج و سرطانی رو. ببینید، سالانه حدود 150 هزار نفر بیمار سرطانی به بیماران فعلی موجود کشور اضافه میشه. ما هدف گذاری کردیم سالانه 10% از محرومترین اینها رو، حدود 15 هزار نفر بر اساس ظرفیت مؤسسه خدمت بدیم و همین هدف ماست و به همین هدف هم سالانه داریم میرسیم. ما در سال 1402 بیش از 15,000 مددجو در سراسر کشور تحت حمایت قرار داده. ارزش خدمات ما هم در طول یک سال گذشته بیش از 40 میلیارد تومان بوده.
خدا قوت میگم به شما و همه جهادگران و امدادگران این مجموعه ولایی و ارزشمند، سپاسگزارم.
سلامت باشید، انشالله که موفق و پیروز باشید.
در ادامه این گزارش توجه شما را جلب کنم به گفتگو با آقای ایرانپور، مدیر عامل محترم شعبه استان چهارمحال و بختیاری مجموعه خیرین امدادگران عاشورا. به ما در خصوص زحمات و تلاش‌هاشون خواهند گفت و اقدامات ارزشمندی که تاکنون داشتن. سلام عرض می‌کنم به حضور شما.
سلام علیکم و رحمت الله. ایرانپور هستم، مدیر عامل امدادگران عاشورا در شهرستان بروجین، استان چهارمحال بختیاری.
ظاهرا شما خدمات شایانی رو به نیازمندان مخصوصا بیماران در اون مجموعه دارید، در این خصوص بفرمایید.
ما در شهرستان بروجین 530 تا بیمار سرطانی و سربلند تحت پوشش داشتیم که در حال حاضر 380 تا از این بیمارا دارن از ما خدمات میگیرن و به لطف حضرت حق کاری رو که ما انجام دادیم با کمک خیرین محترم در سطح شهرستان، درمانگاه خیریه‌ای را بنا کردیم که شامل تخصص‌ها و فوق تخصص‌های مختلف هست که امیدواریم با کمکی که مسئولین محترم میکنن مجوز راه اندازی اینجا رو به ما بدن تا بتونیم ان شاء الله با کمکی که انجام میشه همه مردم خدمات رسانی بکنیم. مجموعه کمک‌هایی را که مردم به ما کردن در شهرستان بروجین در سال جاری نزدیک 14 میلیارد تومان بوده، در سال گذشته نزدیک 7 میلیارد تومان بوده و شخص خیری که اومده خونه‌ش به مبلغ 14 میلیارد تومان به ما هدیه کرده برای ساخت درمانگاه. این کمک‌های مردم هست. ما این توقع را داریم در کنار کمک‌های مردم، در کنار همدلی مردم، مسئولین محترم همدلی داشته باشن، کمک بکنن و کاری بکنیم که به هر ترتیب مردم از کاری که کردن، کمکی که کردن خوشنود باشن و بدونن که کمکی که اونها میکنن قطعاً به نتیجه خواهد رسید.
به من آخرین سوال، نوع خدماتتون چیه؟
مجموعه ما در حال حاضر چون امکانات درمانی محدودی در سطح شهرستان داریم، محدوده کمک‌های ما فعلا هزینه‌های درمان بیماران را پرداخت می‌کنیم بهشون که بتونن از خدمات بیشتری استفاده بکنن.
براتون عرض توفیقات روزافزون دارم. خیلی سپاسگزارم.
متشکرم. موفق و معید باشید.
گفت و
شنود.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
یعنی برنامه نوشته شده، بودجه هر سال عملیاتی میشه.
دو بار من استیضاح شدم هم در جلسه غیر علنی.
شما یه نماینده.
نمیشه که همین جوری باشه. تو هر خونه ای میری یه حساب کتابی داره. بعضی موقع میشه که تصمیم میگیری یه چیز رو تو خونه عوض کنی، مثلا اون میز قدیمی که دیگه نمیشه باهاش مشقاتو بنویسی. اینجاست که شاید تصمیم میگیریم یه میز جدید بخریم.
چی شد؟
نمیشه، اصلا با این پول نمیشه.
گرون شده.
شما چند پیش سوال کرده بودین؟
آره ولی گرون شده.
اما با بودجه‌ای که تصمیم گرفتیم شاید نشه به راحتی یک میز جدید خرید. خب قانون خونه ما چی میگه؟ بودجه رو زیاد کنیم یا بی خیال میز بشیم؟
ما هم بیشتر از این بودجه نداریم.
پس تکلیف چیه؟
هیچی، با همون میز تحریر سر میکنیم.
ولی مال کلاس اول نیما صبح خورازه شده.
ممکنه اختلاف نظری هم باشه، اما باید صحبت کرد و به یک قانون مشخص رسید.
بده به من عزیزم، بذار به کارم برسم.
ولی ما که هنوز به نتیجه نرسیدیم.
چرا؟ رسیدیم. نتیجه این شد که شما با امکانات موجود سر بکنید.
تو همه خونه ها از این قانون ها هست، قانون هایی که بهش میگیم قانون نانوشته.
تازه ما به این کتاب خونه هم احتیاج داریم.
آره، من با
من
کتابای سرگردون رو در هر حال تو کتابات سرگردون بود.
حالا نتیجه؟
نتیجه این که عزیزم، ما تو شرایط به خصوص قرار گرفتیم. بابات با هزار قرض و قوله این خونه رو جور کرده، بعدم باید سر وقت بریم قسطاش رو بدیم. همه مون زیر فشاری.
بعضی موقع لازم نیست درباره قانون ها با هم صحبت کنیم، یه جوری قبول میکنیم.
قانون که تو خونه زیاده. حالا یکی از مهمترینش که بچه ها و همه خانواده باید رعایت کنیم این که شب سر موقع همه خونه باشن. ساعت 10 شب به بعد چه دخترها چه پسرها همه باید خونه باشن، خودمون هم رعایت میکنیم.
این قانون بدی نیست، بالاخره یه ساعتی همه باید دور هم جمع شن. نمیشه هر وقت دوست داشتیم بریم بیان. ظاهرا این قانون تو خونه خیلی ها هست.
از قدیم الایام یه چیزی حالا رسم بوده، مثلا بچه به موقع بیاد دیر وقت نیاد، مثلا اینجوری.
حالا قانون نانوشته تو خانواده ما اینه که باید همیشه زود خونه باشیم، حالا بدون اینکه کسی گفته باشه. ولی خب این شکلیه که باید قبل از تاریکی خونه باشی و مسافرت تنها و یا با دوستا دلیلی نداره. و
بعضی خانواده هم هستن که میشینن و با هم دربارش صحبت میکنن. توی خونه شما چطوره؟
ما صحبت کردیم و در واقع میشه گفت حتی جلسات هفتگی داریم، خیلی متنوع موضوعات، هم توی بحث بهداشت، هم مباحث سبک زندگی و تربیت، مثلا ساعت خوابیدن، ساعت بیدار شدن، نوع رعایت بهداشت، نوع لباس پوشیدن، نوع آداب اجتماعی و حضور اجتماعی، ارتباطات.
اگه قانون باشه هر کسی میدونه کارش چیه، وظیفه‌اش چیه و حتی میدونه کی باید کمک کنه، کی داره لطف میکنه، کی داره وظیفه‌شو انجام میده. اونایی که قدیمی ترن خیلی به جزئیات دقت میکنن.
پسرام، چهار تا پسر دارم، دو تاشون رفتن، دو تاشون هستن. بعد میبینی استکانو برده، چای رو خورده، بر کردن وسط. میارن دسته میکنن تو ظرفشویی. حالا این بنده خدا بیا بابا الان شستم. باز میبینید یک اونم به این صورت. حالا ولی خب باید بچه‌ها رو عادت داد که این اومدی ظرف هرکی ظرف خودش بشوره دیگه جمع میشه دیگه اینجوری.
و شاید نسبت به قانون های جدیدم کمی با بچه ها مشکل داشته باشن.
معمولا یه سری مسائل هست که واسه جوانای امروزی مهم نیست و خیلی راحت از کنارش میگذرن، ولی واسه پدر و مادر مهمه، در موردش صحبت میشه که حالا شما این قضیه رو رعایت کنید آرامش ما هم بیشتره.
اما یه قانون خوب هم توی زندگی هست، برای محبت بیشتر کارهای همو انجام بدیم. مثلا زن و شوهر یکم حواسشون به هم باشه.
خانم خونه مثلا به کارهای خونه رسیدگی کنه، ظرفا رو بشوره، رختا رو بشوره، کمکشون هم باید کرد دیگه. خیلی کمک می‌کنیم. مثلا ببینید یه مثلا وقت نکرده ظرفا رو بشوره، ما می‌ریم کمک.
این موضوع تو خانواده‌های ایرانی خیلی هست. پدرایی که ذوق می‌کنن و آشپزی می‌کنن، یا اونهایی که آستین‌ها رو بالا می‌زنن و ظرفا رو می‌شورن.
خب امروز غذا با پدره، میخوام یه غذای آه به قارچم چه آوردی، میخوام یه غذای مخصوص با قارچ براتون درست کنم، یه غذایی که پر از ادویه باشه. ببینم کی حاضره دستیار اول سرآشپز بشه. بله
یک خانواده دوست داشتنی میخوایم، حتما باید قانون رعایت کنیم. حالا اگه یک جامعه خوب و دوست داشتنی بخوایم، بازم این قانونه که اونو سر پا نگه میداره.
عادتا همه مردم نمیتونن به صورت دست جمعی برای انتخاب یک قانون یا وضع یک قانون به طور مستقیم شرکت بکنن، چون تعداد جمعیت مردم زیاد، افکار مختلف، نگرش ها متفاوت، بهتر این که نماینده هایی که اون نماینده ها میتونن جایگاه ما رو توی قانون گذاری حفظ بکنن انتخاب بکنیم و این نماینده ها به وضع قانون بپردازن. این بهتر از همه است و ممکنتر اجرایی تره.
وقتی اسم قانون میاد، اولین جایی که تو هر کشور دموکراتیکی مهم میشه ساختمان مجلسه، جایی که باید توش قانون نوشته بشه.
ما باید مجلسی ها باید تصمیم بگیرن دیگه، اونا نماینده ما هم اونا هم تصمیم بگیرن،
آدم های درستابی برند و قانون های خوب هم بنویسن.
میتونن، آره، نماینده همون میتونن حرف دل مردم اونجا باز بکنن.
تو ایران هم 11 دوره است که مجلس شورای اسلامی کارش همینه.
میتونم یه شخصیت درستی انتخاب کنم که حداقل چیزهایی که من مد نظرم هست و اون اجرا کنم.
این قانون ها اول از همه به زندگی ما نظم میده، همه آدم ها در برابر قانون برابرند و قانون خوب به عدالت هم کمک میکنه. و سوما این که وقتی تو خونه اهل قانون باشی، تو جامعه هم معنی قانون رو بهتر میفهمی.
آره، ما میتونیم بهترین نماینده رو انتخاب کنیم. همیشه هم همین سعی داشتم ملت ها، یعنی وقت انتخابات که میشه همه با این امید میرن پای صندوق.
چقدر خوبه که ما برای زندگیمون برنامه ریزی داشته باشیم، یه حساب کتابی باشه، قانونی باشه. این رمز یه زندگی خوبه، هم زندگی فردی ما، هم زندگی جمعی که توی کشور عزیزمون ایران میخوام انجام بدیم.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ. دوستان عزیز، آرزو میکنم که هر روزتون عید باشه و بهروز و پیروز. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه فجر پیروزی. بشنوید.
آمده موسم فتح ایمان، شعله زد از افق نور قرآن. در دل بهمن سرد تاریخ، لاله سر زد ز خون شهیدان.